الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در رابطه با نامه اعمال بود و این که اگر درست بشناسیم این موقف رو، همین حالا میشه نگاه کرد و یافت. اون چیزی که مقدمه اون جلسه عرض کردم رو عزیزون باز عنایت بهش داشته باشن، که مسئله معرفت به معاد یعنی معرفت به چیزی که همین حالا در افق نفس ما موجوده. اگر درست بهش نگاه کنیم، یا بهتر بگم اگه درست معرفت بهش پیدا کنیم، خب وقتی نگاه کنیم میبینیم، حاضر میشیم در اون موته. مشکل در عدم معرفته. چرا؟ چون نفس شما که لایقف است، نفس و ذات شما که در همه عوالم حاضر است. خب چرا نمی بینیم اون عوالم را؟ چرا پیامبر خدا حاضر می شن در موقف قیامت؟ دو تا چیزه که نمی ذاره ما اون چه که الان هست و ما بهم اونجا حاضریم، دو تا چیزه که نمیذاره باش مرتبط بشه. یکی همین بد معرفتی است یا نشناختن قضیه است. دنبال چیزی هستیم که نیست و اون چیزی هم که هست رو اصلا نمیخوایم ببینیم که ببینیم، چون جنس نور دیگه، عالم غیب و معنا جنس نوره. اگر نشناسیم نمیبینیم. همین نور عادی هم شما ببینید، شما در به یه بچه بگوی که این دیواره ببین، خب میبینه. بگوی نوری که باش دیواره میبینی ببین، خب نمیبینه. نمیبینه الا اینکه متوجه باشد که اینم یه چیزه. میگه آخه کنور. دو چیز باعث میشه که آدم در غیب و قیامت حاضر باشه ولی نبینه. یکی عرض کردیم عدم معرفت به نحوه وجود عالم غیب و قیامت. چرا اما حضرت امام رضا میبینند؟ و برای اینکه معرفتشون کامله. نکته دومم غفلت از حضور و گرفتار گذشته و آینده شدن، یعنی زمان زدگی، دنیا زدگی. چون غیب و قیامت حاضر است، شرطش اینه که آدم حاضر بشه تا حاضر ببینه. اگه کسی در مقام حال و حضور نباشه، گرفتار خاطرات گذشته یا آرزوهای آینده باشه، خب این در هیچی داره زندگی میکنه، چون گذشته که نیست و آینده هم که نیست. این اصلا نیست در صحنه، در حال نیست که حال را ببینه. اون چه واقعا هست غیب و قیامت هست، عالم الهی است. کسی که گرفتار زمانه، خب این نیست در حال. چطور میخواد حال رو ببینه؟ بقا احتیاج است تا بتونه باقی را مرتبط باشه. یه موجودی همواره در تزلزل و در نیستی است، چطوری با هستی مرتبط میشه؟ اینجاست که نکته دوم را میفرماند با تزکیه حل میشه. تزکیه انسان را در حال میبره، که شنده میگن خب آدم آرزو نداشته باشه، آرزوهای دنیای بلند کینه نداشته باشه، اینا انسان را در حال مستقر میکنه. وقتی در حال قرار گرفت، در وقوع، بقا، استقرار، تمکن، تحقق واقع میشه. خب عالم غیب و قیامت هم که عین بقا و تحققن، خب معلومه روبرو میشن با هم دیگه. اینو دوباره مقدمه این جلسه عرض کردم به همین جهت که این بحثای معاد مال فردای حیات که نیست، که مال ارتباط با یک حقیقت موجوده. آدم وقتی واردش بشه خب معلومه است خیلی وسعت پیدا میکنه، اصلا در عالمی دیگه قرار میگیره. و بحثمون رسید به نامه اعمال. همطور که مستحضرید بحث شد که نامه اعمال یک عالم است که باطن همین حالای ماست. پرده که رفت عقب، آدم بینه درون عالم تمام جزئیات ارادش ثبت است، به صورت فعلی نه کتبی. حالا عرض خواهم کرد انشاءالله. در واقع بحث شد که اصلا اینکه میگن امتها کتاب دارند یا این عالم خودش یک کتابه، خب به همین معناست که یه عالمیست. این یه خورده کار میبره. یکی از این عوالمی که انسان درش قرار دارد به یه معنا خود آدم است. ما در عالم خودمون هستیم، ما که در زمان نیستیم، که ما که در مکان نیستیم، که بدن ما در مکان و زمان است. خودمون عالمیم، عالمی. در وقتی که نظرش از زمان آزاد شد، بعد خودش رو در ذات خودش میابه. ذات شما یک حقیقت مجرد لایقف است، نیست؟ بحث شده است مجرد و لایقف. مجرد است یعنی زمان و مکان محدودش نمی کنه. ولی نه مثلا مثل ملائکه. ملائکه را درسته زمان و مکان محدودش نمی کنه، ولی ذاتشون محدود به اسمی یا اسمایی هست. مثلا ملک رزاق که نمیتونه همه ی عوالم را در خودش داشته باشه، ملک محیی. اما انسان لایقف است، تمام عوالم رو در خودش داره. وقتی انسان از زمان زدگی و مکان زدگی آزاد شد، ببینید نه خودش عالمی است. این قفس را بشکنیده توتیان، بال بکشایی تا هندوستان. هندوستان مقام جمع و جمعی جان انسان است دیگه. یعنی که شما در اونجا دیگه در کسرت نیستید، آزاد از کسرتی. این خیلی خوبه که آدم بتونه وارد عالم خودش بشه. عالم خودش عرض کردیم یعنی اون وسعتی که همین حالا پیش خودش هست و خودشه، ولی کسرت ها نگذشته. قد نم چی میگن؟ یمی در نمی گرفتار شده است به قول مولوی. یم دریایی در نمی گرفتار شده. خب این دیگه به جهت اینه که توجهات از اون بیکرانه محض یعنی حضرت احدی به چیزای محدود منتقل شده. پس اون چه که به نظرم حالا در بابش باز میشه همین گفتیم خود آدم عالمی است. خب حضرت امام رحمت الله علیه که اینجا ما فرمایشش رو آوردیم در صفحه 173 خواستن همینو بابش رو باز کنن. من متن رو میخونم. میفرمان صفحه نفس ما یکی از نامه های اعمال ماست. صفحه نفس ما یعنی آدم به جایی میرسه که نسبت ها میره کنار، یعنی من پسر کیم پدر کیم اینا میره کنار، چون اینا مال بدنه. من پسر بدن بابا، من بچم بچه بدن منه. خب اینا که میره کنار، نسبت ها میره کنار، آرزوهای دنیایی میره کنار، چون گذشت ببخشید آینده میشه حال دیگه. پس آدم بعد نمیخواد، ببینید بعد نمیذاره آدم با بقا باشه، میگه بعد، بعد میگه بعد. عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. دیگه این نام که میره در بقا میره. یه مرتبه تو این حالت خب با خودش روبرو میشه، نفس از این جهت و برادم میشه صفحه‌ای که خودش رو منهای نسبت‌ها و قفلت‌ها میبینه. بعد ادامهش آیه را که قبلا بحث شد امام فرمان این که میفرماید یا ویلتنا مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، میفرمان معنیش که مشخصه که طرف یه مرتبه تعجب میکنه که این دیگه چی بود، این چه کتابیه، همه کتابی دیده بود غیر این. مثالی که دوباره تو ذهن عزیزان بزنم، من همه دلواپسیم اینه که این تصور غلط نگذره که کار جلو بره. بدون که گاهی سری پل صراط صدها سال طرف میمونه چون تصورش باید درست بشه تا سیرش محقق بشه. اینه که شما خیلی دغدغتون تو این قسمت باشه که من هی بحثا متوقف میکنم، چون اگه تصور غلط باشه هیچ فایده ای نداره. من نمیخوام بگم به این راحتی میشه تصور رو درست کرد، ولی لاقل باید از غلط دست برداشت تا راه بیفتیم درست بشه. خوب به این عرضم عنایت بفرمان. بندگاهی تو بحثا متوجهم که نمیشه اون تصور درست رو منهای سلوک و سیر پیدا کرد، ولی اونچه من به عنوان معلم وظیفم است این که این تصور غلط که حجاب ظلمانیست بره. حالا حجاب نورانی طور نیست، سیر میکنه آخرش دادم در حجاب ظلم نورانی. اینجاست که مثالی برای صحیفه و کتاب و اینا، همیشه این قلب مثال خوبیه. این قلب یه صحیفه است، دیدین خداگاهی روش می نویسه. چطوری می نویسه؟ اذا اراد الله به عبد خیرا، مثلا می فرماد اگه خدا طرف ها شایسته دید می خواد خیری بهش بده، طرف احساس می کند یه فهم بهتری پیدا کرد. فقهه فی الدین، این یه نمونشه. آدم این کار عمیق شد. عرض من اینه، این صحیفه با قلم چه جنسیه؟ این قلمی، قلم سروش ملک هست. صحیفه چیه؟ قلب شما و تنبه و تذکر و بیداری تدبه. از نا زیاد داریم، فرمود که اگه بنده ما دوست داشته باشم کارهای خیر رو بهش القا میکنم. خب پس قلب شما میشه صحیفه. صحیفه اون، خب آدم اگه اینجا اینا بفهمه که از این مقوله است، اونجا جا نمیخوره. چون این آیه مال اهل کفر است، یعنی سیاق آیه کاری به بچه مسلمان نداره. میگه اونجا طرف میگه وای این چی بود، اصلا نمیشناخته است صحیفه های معنوی و حقایقی که در اون صحیفه هم نمیشن مال هازل کتاب. چون نمیشناخته است، خب شما میدونید که کتابت نوشته محدوده، مثل لفظه. بعضی این اساتید بزرگ فهمدن ما هیچ وقت نمیتونیم چیز بنویسیم، چون اون چه مینویسیم اون نیست که میخواییم بگیم. خب برای اینکه نوشیده آخرش نمیشه. شما میبینید که القای قلبی بعضیا به هم میکنن، برای اینکه بزرگتر از حرفاشون که الفاظ ظرفیتش رو داشته باشه. آیت الله تهرانی رحمت الله علیه میفرمودن که، عرض کردم نه یه بار دیگه به عنوان شاهد میخوام بگم، فرمودن که در اصفهان اومدیم با مرحوم جناب هاشم حداد ملاقات حاج خانم امین رحمت الله علیها. و میگن که مرحوم هاشم حداد گفت که شروع کن با توحید بحث کن با خانم، بحث توحید، ببینیم کجا واسادن در نگاه توحید. میگن منم شروع کردم بحث کردم. یه جا دیگه ایشون اشاره کردن که تمومش کن. گفت بعد اومدم برای من اینا از کجا بلد بودم، این بحث رو من از کجا بلد بودم. اینا رو بهش بگن القا، یعنی اینا که تو قلب من اومده بود باز مورد بدم نیست. مثلا میدونین که مرحوم آیت الله دستغیب و مرحوم آیت الله نجابت اینا توحیدشون از مرحوم آیت الله انصاری همدانی گرفتن. انصاری همدانی فوق‌العاده بودن، نایب باطنی آیت الله قاضی. هیچ وقت هم همه نهیدن این دوتا بزرگ. حالا چه قصه هاییست، یه بار فقط همینقدر اینا چون به بحثمون رفت داره، مرحوم قاضی را ازشون پرسن شما آقای انصاری ها دیدین؟ میگن نه. یه بار داشت از دم کوچه از نجف، نه از همدان اومده بود نجف، میخواست بیاد تو، میخواست وارد کوچه بشه، دم صلاح نیست یه عده‌ای تو خونه، بهشون گفتم که برگرد برگرد. بعد برگشت، نوشته با کتابت هم ببینید. بعد از آیت الله انصاری همدانی میپرسن قضیه رو، میگم بله القا شد بهم که برگرد، منم برگشت. آیت الله دستغیب و آیت الله نجابت فرموده بودن اگر مرحوم آیت الله انصاری نبود ما توحید از کجا یاد میگرفت؟ ما این چه توحیدی است که توی هیچ کتاب و درسی نیست؟ اگر اینا که آدم های کمی نیستن که خیلی بزرگ، عالم، حکیم، حکمت متعالیه بدون، اما یه چیزی بالاتره. منظورم القا که قلب میگیره، آقای آیت الله حسینی تهرانی میفرمودن که من این چیزا رو بلد نبودم، اما تو قلبم میمد و منم با حاج خانم امین رحمت الله علیها بحث میکردم. این منظوره و این که اونجا خب ببینید چقدر خوب آدم همین حالا وارد این یو این نوع نگاه بشه، حالا آدم بمیرد و کلی مواقف و کلی فشار پیش بیاد، حالا یهو برسه به اینجا مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیر الا احصا. این چه کتابی است که هیچی را فرو نگذاشته است، همه توش هست. حضرت امام رحمت الله علیه می فرماند که این که این آیه گفته میشه معنیش اینه وای بر ما، بعد می فرماند که شاید کتابی که خداوند متعال می فرماید که اینجا کفار میگن این چه کتابی است، همین لوح نفس باشد که ملائکه موکل در آن می نویسند. خب ملائکه موکل اون حالا به چه معناست؟ اینم خودش جا بحث داره. اینا همش با یه تصوراش درست بشه من یقین دارم. اصلا اینا چیزایی نیست که اگه تصورش درست بشه کسی بشه تصدیق نکنه. اصلا عین تصدیقه، مثل عین واقعیت. به قول معروف هیچ وقت شما کسی را دیدین منکر خدا تعالی باشه یا منکر خدایی است که خودش تصور کرده؟ خب ما هم منکریم. این خدایی که اون قبول نده، خب ما هم قبول نداریم. اون خدایی که باید پیدا کرد رو طرف پیدا نکرده که خدا ساخته است. خب کی به خدای ساختگی خودش باید مؤمن باشه؟ هیچکی. دل میتونه طاقت میاره، دل خدایی میخواد که تمام تمنای آدم به اون خط بشه. خدایی که آدم بسازد که تمنای آدم نیست. یا عملی، عملی با الف یعنی چه؟ یعنی آرزو. تو دعای صحیفه میخونیم که چی؟ ای همه تمنای من. آقا تمنای خودمونه که خودمون نمیتونیم بسازیم که، بحثش معلومه. اینجا هم همینطور. یعنی اگه آدم اینا رو دور، این ملائکه موکل یعنی چه نسبت به خودمون، نسبت به عالم، اینا درست تصور بشه، آدم میاد این واقعیت هست. حضرت امام میفرمان که خب این صحیفه نفس یعنی پرده میره دقیقا، آدم جان خودش رو به وسعت همه هستی و به هوشیاری تمام اراده های جزئیه میبینه. نظام است که ملائکه، شما حتما تو قرآن دیدین میگه که مثلا ما خلقنا، یعنی یه نظام است. کتبنا یعنی یه نظام است و نظاممندی که این عمل توش انجام میشه. مرحوم حالا کار میبره، مرحوم حاجی خانم امین رحمت الله علیه هم باز یه بحث دارم. من پیشنهاد میکنم این صفحه 172 این پاراگراف دومه که قبلا خوندیم باز میخونیم تا بتونیم بحثا کامل کنیم، میتونیم اینا رو تصدیق کنیم. متن اینه: پس در واقع انسان در نامه اعمالش گسترده می شود. خیلی تعبیر خود. دوباره برگردین به مقدمه. انسان وسعت لایقف دارد. خب حالا وقتی که نسبتها رفت، خب این وسعت لایقف پیدا میشه. خب تمام اراده هاشم که مال خودشه دیگه. حالا حجاب ها رفته است عقب، نسبت ها با زمان اینا رفته است عقب، با خودش رو برو میشه. با چه خودی؟ همون که یه عالمی است. اینجاست که میگه نامه اعم، پس در واقع انسان در نام اعمالش گسترده میشود. این خوب کار میخواد. و همه زوایای شخصیتش به نمایش در می آید و نامه عمل همان عالم و نظامی است که انسان با انتخابهای خود ساخته است. این هم یه چیز عجیبی. مثال می زنی. ما ذهن شما دیدین دیگه، یعنی ما ذهنمون، مثلا ما ذهن داریم. ذهن چیه؟ میگن آقا ذهن یه چیزی نیست که شما توش چیز بریزی. مثلا میگه آقا این مثلا اکثر رو تو ذهنم میخوام نگه دارم، یا این مثلا خانه را یا این خاطره میخوام تو ذهنم نگه دارم. فیلسوفا به شما دقت میدن، میگن همینا ذهنه. یعنی ذهنم میسازید. چطوری؟ یعنی شما این عکسا که میبینید به همین اندازه ذهن پیدا کردید. اون خاطره را که میخواین نگه میداره، این میشه ذهن شما. ذهن شما یه انبار نیست، چیز توشه. همین صور که شما برا خودتون آوردین میشه ذهن شما. خب حالا نفس شما ظرفیت این که ذهن پیدا کنین داره. تو مسئله معادم و نامه اعمال هم همینطوره. نفس شما در واقع ظرفیت اینا داره که اعمال شما رو بگیره. خب پس در واقع نامه اعمال شما میشه خود شما. کدوم خود؟ خود بالقوه یا خود بالفعل؟ مثل ذهن بالقوه. شما 100 تا چیزا میتونین تو ذهنتون بیارین، اما یه ذهنی ندارین که 100 تا چیزا بتونین توش بیارین. بالقوه میتونه 100 تا چیز بشه، میشه. انسان میتونه نامه اعمال بشه به اندازه انتخاب ها که میکنه. فقط اون بحثش جداست که خب اگر که انتخاب های شایسته نکرد که بی انتخاب نیست. تو اون بحث هدف حیات زمینی مفصلا بحث شده که انسان عین انتخاب است. یکی از بحث هاست که باید جدی عزیزان مسئله شون رو باش حل کنن. ما فقط انتخابیم. به اندازه‌ای که انتخاب نیستیم، یعنی مردی من که من انتخاب نکردم، مثلا من نیستم در عالم وجود، اصلا من چیزی به نام مردی نیستم. من به اندازه انتخاب هام هستم. حالا وقتی رسیدیم که نامه اعمال بر اساس انتخاب هاست، انتخاب نکردن هم چیه؟ انتخابه. چرا؟ چون من عین انتخابم. مثل آبه، آب میتونه یه زمانی تر نباشد، عین تریست. فرقش نیست که من عین انتخابم. انتخاب یعنی این کنم یا آن کنم. خب حالا اگه شما انتخاب نکردین چه کار کرده؟ انتخاب کرده. مگه میشه انتخاب نکنیم؟ یک ما تصمیم گرفتیم که دیگه هیچ چیز رو انتخاب نکنیم. خب همین هیچ چیز رو انتخاب کردیم. مثل طرف هست که میگه آقا ما تصمیم گرفتیم، ما میخوایم که جبر را انتخاب کنیم. خب چرا انتخاب کردی؟ جبر را. خب پس انتخاب کردی، پس مختار بودی که جبر را انتخاب کردی. که صحبت تو جمله آن حلقه زن نیست، خواجه در خانه است و گوید خواجه نیست. حلقه زن از نیست میفهمد که هست. که نمیشه، که الان نمیشه، انسان نمیتونه این انتخاب نشه. پس نمیشه منهای نام اعمال باشه. خب در فرماد که نامه عمل همان عالم و نظامی است که انسان با انتخاب‌های خود ساخته است و در عالمی فوق زمان و مکان با اصل عمل روبروست، با اصل عمل، با وجود عمل. حالا خیلی خوب حاج خانم می‌فرماد، با همان جهتی که در نیت خود داشت. حالا برگردیم به فرمایش ایشون در صفحه 173. ایشون میفرمان در تفسیر آیه علمت نفس ما قدمت و اخرت، خب معنیش که مشخص ظاهرا، یا طوری میشه شرایط که طرف میفهمد که چه چیزی پیش فرستاده است چه چیزی بعد میاد. حضرت امام رحمت الله علیه خب یه چیزی پیش فرستادن قبل از این که رحلت کنن، زحماتی کشته بودن، زحمت برای اسلام کشیدن، اینا رو تقدیم خدا کردن. تا قیام قیامت هر کس به نور شهدا و جمهوری اسلامی کار الهی انجام بده، اول تو این سمت به امام میرسه، بعد به شهدا و به خود صاحب اعمال میرسه. اینقدر اخرت قضیه گاهی مهمه. خب این کلیه. حالا برای آدمای پایین و غیر متدینم باز همین هست. ایشون ادامه دادن شاید این دانایی علمت نفسون اشاره به این باشد که آن وقت چیزی از اعمال و افعال و صفات و ملکات انسانی مفقود نمی گردد. علمت نفسون تمام اراده ها که کرده است و اراده هایی که پایش را گذاشته است که بنیاد یک سری افکار و اعمال الهیه بعدی باشه، تمام اینا رو می بینه. و همه در صحیفه نفس بشری مبرز و ظاهر می کردن. میگه چرا؟ دلیلشون چیه؟ زیرا همه آنچه انجام داده به یک صورت فعلی و وجدانی در نظر وی حاضر میشه. باز چرا؟ دلیلش دقت کنید، به طوری که گویا همان وقت مشغول آن عملیات خواهد بود. چرا؟ خب اینکه خودشه. یوم، حالا آیه را کمک گرفتن، یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محذرا. یه شرایط خاصیست اون شرایط، که آقا هر کس هر عملی انجام داده است عملا میبینه. عجب، یعنی شما نمازتون، نماز کردنتون رو میابید، نه اینکه واسی نگاش کنید، این نماز کردن، اون حالی که تو نماز کردن داشتین با چی به رسم با نماز خوندن حاضر میشه، یعنی شما این نماز خوندن میشی، این حج میشی، طواف، یعنی اون طواف گرد خانه توحید رو درش قرار میگیری. هر نفسی حاضر میبینه، شما عملت نا حاضر میبینید، یعنی نگاش میکنید یا درش قرار میگیری؟ دقت های این دقت کنید، این که حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن که مرحوم حاج خانم امین سیدت و نساء العالمین فی عصرنا هذاست. حالا تا جمله تا آخره میخونیم، گاهی یه جمله نشون میدهد افق خیلی عالیست. بازم هنوز حق این جمله ایشونه ترسم ادا نکرده باشم، بریم جلو. خب آیه که بلدین، میفرماد ایشون اومده است آیه رو خوب نگاه کرده است، با اون افق دقیق صدرایی خیلی مسلط بودن به حکمت متعالیه. میفرماد که و ما عملت من سو، اما فرق نمی کنه، عمل سو و عمل خوبش رو میابه. تبدل عمل سو را میگه، تبدل لا ان بینها و بینه عمدن و ایدا، دلش میخواد این عمل بده بره. خب نمیشه که، جمله ایشون زیرا که عالم قیامت عالم حقیقت و فعلیت است. تکمیلش اول و آخر یکی می شود، یعنی شما وقت متوجه باشید که یه عمل ندارید یه نتیجه، که این که دیگه وقت قیامت نیست، که این دنیاست، دنیاست که اولش غیر آخرش است. عالم قیامت که عالم ناب آزاد از زمان و مکان است، یا متلاق است با ته یعنی ملاقات است. خب حالا پس اول و آخر نداره، همش حاضره. خب آیم که همینم میگه، وقتی همش حاضره یعنی چه؟ یعنی تماما شما در عملتون واقع میشی. شما میفرماد خب این دیگه از این قشنگتر نام اعمال میشه. حالا دوباره برگردیم، من بحثا دلم بخواد یخته دقت کنیم. آقا نامه اعمال یعنی آقا من دلم میخواد حال خوش زیارت امام معصوم رو حفظ کنم. میگه آقا این تو نام اعمالت میمونه. میگه آقا نام اعمال چیه؟ میگه آقا پرده میره دقیق، تو مگه این در اون زیارت این دل دادن و دل سپردن و دل گرفتن از امام معصوم متعین نبودی؟ خب همین حالا که قیامت میشه این این میشه، یعنی داری دائم زیارت حضرت سامن الائمه میکنی. اه وقت حجم چی؟ داری همین حالا اینن زیارت حج میکنی. مگه میشه؟ خب آره، برای اینکه مجرد جامعه است، مگه همه مثل جنس شما همه این مقدمات رو برای حالا میخواستیم؟ مگه جناب عالی در این که خودت خودتی میشنوی، فکر میکنی، میبینی، میگویی، آدم خودت خودتی یه چیز هستی که همه چیز هستی؟ مگه در نهایت اعلا حضرت الله این سمیع و بصیر و حی و محی نیست؟ همش هم همین حالا هست. اینجوری میشه این نام اعماله، اینجوری که آدم در عالمی قرار میگیره که تمام اعمالش رو دارد انجام میده. حالا خدایی نکرده این که آیه خون تو بحث سوره واقعه عرض شد لآکلونه من شجر الزقوم، میگه حتما وقتی پرده بره دقیق تو ای کافر تکذیب کننده و شج این درخت زقوم رو حتما میخوری. این لآکلونش مال کجا؟ بلکه تو خودتی، یعنی پرده که رفت عقب همواره تو تکذیب ده میخوری. تکذیب یعنی چه؟ یعنی خوردن درخت زقوم. این که بزنید دقت، چرا میگه لآکلونه؟ برای اینکه تکرار خودتی. حالا با این دید دقت کن، یه آیه هستا ولی وقت آدم اهل تدبر بشه ببینید چقدر حرف داره. ایشون میفرماد که متنام یه خود گویا بازم برمیگه زیرا همه آنچه انجام داده به یک صورت فعلی، همین حالا فعلی، وجدانی، یعنی جانش انجام میده، نه ناظر باشه. در نظر وی حاضر میکردن به طوری که گویا همان وقت مشغول آن عملیات است. یعنی همه حالا در حج است، همه حالا در نماز است، همه حالا در بقیه اعمال الهیش، همه جمعه، چون جنسش گفتیم جنس جمع است، نفس انسانم که لایقف است، ایناست که پیش میاد. بله، بعد آیه را شاهد میارن که اگه ازشون بپرسیم به چه دلیل، حالا دلایل فلسفی جا خودش نور آیه که فوق‌العاده است، میگه که برای اینکه خود قرآن داره میگه هر نفسی تجد و کل تجد، یعنی پی میبینه اونجا هم که نظارت منهای وحدت جان نیست، که همه چیز با جان وحدت داره، تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضر، میبینه میبینه. این چه نوع رؤیتی است؟ رؤیت این که جانش میبینه، شرابن تهو کعسن، یعنی اینا همش این تعبیرا، یعنی چرا کاسه ما شراب گوارا آورده؟ اون که خوردنی است، جان میچشه تمام اعمال را، نه نگاه میکنه. میفرمان زیرا که عالم قیامت عالم حقیقت و فعلیت هست. خب شما در فعلیت نمازتون قرار میگیرید، نمازتون رو میبینید یا نمازتون رو انجام میدید؟ خب معلومه فعلیت انجام میدید با تمام اون احوالات نورانیش، اول و آخر یکی میشه. بعد از مسئله نامه اعمال که با همون تلاشی که عزیزان انشاءالله ادامه بدن که تصور درست بشه تا ارتباط برقرار بشه، مسئله میزان است. خب میزان مسئلهش روشنه دیگه، یعنی شرایطی که وزن ما معلوم باشه چقدر، این بالاخره در این سیر الیه راجعونی، انا لله و انا الیه راجعونی، باید در این سیر الیه راجعونی معلوم باشه ما کجای این برگشت ایستادیم. همه به سوی حضرت الله سیر میکنن، جان جهان اینجوریست، آنچه از دریاست به دریا میرود. خب حالا ما کجاییم؟ یه نظامیست که این نظام جای شما را تعیین میکنه، این میشه میزان. پس میزان کشف کیفیت هست، نه وزن کمیت. شاهدمون صریح آیه قرآن است. خب این که یعنی به اصطلاح فقط مشخص بشه که دوباره بحث میزان که میاد وسط، خب خیلی قشنگ معلوم است که یعنی یک نظامی برپا میشه. مثال قلب شما، شما این قلبتون یه نظام است. مثلا شما الان یه محبتی که پیدا میکنی، این محبت در نظام قلب شما واقع میشه. جای شما در قیامت در نظام قیامت وزن میشه. میزان یک نظام است. بریم جلو، خود آیه به نظرم بهتر کمک میکنه. متن میخونم: در عالم هشت نظامی داریم که کل صحیفه عمل انسان به وزن گذاشته میشود تا جهت اصلی آن معلوم شود که به سوی حق بوده یا به سوی باطل. این نظام همان میزان است که در یک قاعده تکوینی و حقیقی روشن می‌کند کل و مجموعه صحیفه انسان چه گرایشی دارد. یعنی نامه اعمال در این نظام هویتش مشخص میشه. البته این مربوط به متوسطین است، ولی حساب انبیا و اولیا که جداست، اونا خود میزانند. العلی و میزان الاعمال. چرا؟ برای اینکه کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، هر ما بالعرض به ما بالذات ختم شد، هر انسانی به عین الانسانی باید ختم بشه، نمیشه که عالم عین الانسان نداشته باشه. عین الانسان میاد در صحنه، انسانیت انسانها باش مقایسه میشه. چقدر حرف عمیقی است. اگر روشن شد جهت صحیفه انسان به سوی خداست، مسئله مواقف برای رفع آلودگی ها و تعلقات پیش میاد که انشاءالله جلسات بعد رو این کار میشه به لطف الهی. خب حالا معلوم شد که در این نظام جهت الهی است، یعنی جان ما گواه توجه به حق را ازش ظاهر شد، که ما گاهی به رفقا میگیم واقعا مردم دنبال حقن، بلد نیستن، تصوراشون غلطه. اینا رو نمیشه خیلی زود ترد کرد به عنوان این که اینا بیدینن، هرچند که خب ادبی که باید رعایت کنند رو نمی کنن. اینا خیلی اذیت میشن در مواقف. چرا؟ چون جهت الهی است اما شخصیت مناسب اون جهتگیری نیست، که بحثش خواهد شد. منظور که پس به این جمله عنایت بفرمان که چه موقعی مواقف درست شروع میشه. مواقف یعنی هی وقوف پیدا میکنی تا اصلاح بشه از این جهت، وقوف بعدی تا اصلاح بشه. به چه معناست اینا انشاءالله باید بعد روشن بشه. ولی تازه در واقع مواقف حقیقیه از بعد از میزان شروع میشه، که طرف اگه جهتش الهیست دنبال حقیقت بیکرانه یگانه هستیست که جانش را بهش بسپاره. این کلیات زندگیش بوده، جهت کلیش این بوده. اگه دنبال تجملات هم بوده، دنبال نمیدونم خودنمایی هم بوده، جهتگیری کلیش اینا نبوده است. اینا نبوده سر دیدین دیگه. مثلا گاهی شما تو مواقف خاص انقلاب خیلی همینا که آدم باورشون نمیاد که اینا وارد یک شرایط خاص دفاع از انقلاب بشن، در اینا دیدین شدن. یعنی با همه اون ضعف‌ها جهتگیری کلیشون جهتگیری به سوی نور بود. خب اینا همه حالا ممکن است دوباره عادت کرده باشن به دنیا زدگی، اما برایند انتخابشون اینا نیست. همینا که انتخاب کردن برایند نهایی انتخابشون نیست. اینا اهل وقوفن، تازه منت سرشون میذارن، منت هم باید بکشیم. میگن خب تو را نمیگون بی حساب برو پکارت، حالا باید هی یکی یکی منزل طی کنی. اهل کف میدونین که نه دیگه، اینا اصلا به وقوف نمیرسن، اینا بی حساب وارد جهنم میشن. اگر روشن شد جهت صحیفه انسان به سوی خداست، مسئله مواقف برای رفع آلودگی ها و تعلق پیش می آید تا قابلیت رسیدن به این جمله دقت کنیم به جوار حق در او پیدا شود، چون برگشت به سوی حق مقصد است. و آنهایی هم که صحیفه اعمالشون در مجموع به سوی فرار از خداست، تسویه و حسابرسی ندارن. با توجه به ماهیت و حقیقت نظام میزان که تکلیف انسان را در ادامه ی حرکت مشخص میکند، این موقع از مواقف خطرناک است. یعنی همین میزان که آدم در جنبندی میبینه وای بالاخره میفرزندش تو جاده و میگن حالا یواش یواش باید بری، یا اصلا نمیفرزن. وقتی آدم اولش آدم میگه که خوب نه ما که خوبیم، ولی وقتی آدم بصیر بشه ده هوشیار بشه به لطف الهی میبینه صد هزاران دام و دان است ای خدا، ما چو مرغان اسیر بینوا. یعنی که این بعضی اولیا چه گریهی میکنن، چه التماسی میکنن، کاری است که خیلی ها در میزان میکنن، در میزان. یعنی اولیا الهی چون خودشون را میبینن که اگر یک لحظه لطف خدا قطع بشه خلاصن، اینا توسل و تضرعشون شدید میشه. در موقف میزان، حالا اگر لغت موقف به کار ببریم، در موقف میزان آدم خیلی دلواپس میشه، چون که تعیین تکلیف نهایی است. خب کوچکترین عملا کار ازش میان، ارجعونی ارجعون لعلی اعمل و صالحه،
آیه قرآنی، طرف میگه خدای منو برگرد فقط یه عمل، یه عمل میدونید، یه عملم کار ازش به خدا، به حق اولیاء الهی کمک میکنه. میگه که آقا اینقدر مسئله برش روشن میگه، عجب یه عملم. من یادم یاد یکی از عزیزان بخیر در سفر کربلا، بعد رفته بودیم که وداع کنیم با حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای برگشت، ایشون یخته دیر کرد. خب ما هم هرس خوردیم که چون سر وقت که باید میمد نیمد. بعد من گلمندانه بهش گفتم که خب شراخ مردم آمد، گفت هر چی میخواستم بیام یادم میاد که اعمل و صالح، دلم بخواست یه خداحافظ یه نامی بکنم که دلم نیم بر. هی یادم میاد که اعمل و صالح بودم، با مردم ها معطل کردی، راستی هم کاری خوبی نکرد، باید همین کار میکرد اما بدون اینکه مردم ها معطل میکرد، اما دلش بیدار شده بود از جهتی که آقا بالاخره من که معلوم نیست دیگه بیام، پس این دل خلاصه یه جوری بس کنم که دیقت نشه. میخواستی همچی کارو. این هست که در حالت اینا کسایی هم که حالت میزان براشون تا حدی محقق شده است. این افراد باید بقیه جوانه با بپان. البته خب شیطون گاهی دیدیم که از این کارا میکنه که یه کار خوب و میاره جلو، ما از یه کار دیگه قافله ما میکنه. ائمه فرقشون با بعضی این دستگاه های صوفیه و اینا تو همینجا که همه جمع تمام جوانه به یک حیات عالیه را مد نظر دارن. ولی شما نگاهی مثلا فلان صوفیه اینا کرامت اینا داره، اما یه مرتبه خیلی عجیبه مولوی یک تعبیرهای تندی داره نسبت به همین صوفیه و این حرفا که گاهی خیلی تند. چرا؟ میگه شما جوانبی که باید رعایت کنید رو رعایت نمیکنید، مغرور میشین به بعضی از کرامات و کمالات و یه مرتبه میبینین از جمع محروم شدین، در صورتی که چه کسی مقام انسان دارد؟ علم آدم الاسماء کلها. این کلها خیلی حرفه. اگه انسان نتونه در نور کلی حضرت پروردگار قرار بگیره، ملکه باشد ملک بنا نیست ما باشیم دیگه، ملک نباید باشیم، ملک نباید باشیم. حافظ دیدین چقدر عصبانی هم میگه، آقا این که هنر نیست، قرون وسطایی بعد این خر مقدس ها رو دیدین ما مفصل همین هم تندی کردیم شاید، نه زن دیدین بعضی های از یه بود خیلی خوبه روبروی انقلاب اسلامی هم همسه، اینا نمیفهمند نور جامعه امام زمانی باید اینا رو نجات بده. به قول خودم بالاخره این شیخ شما از پیغمبر بالاتره؟ گفت نه. گفتم خب پس چرا مرگ بر آمریکاش صداش نمیاد؟ بالاخره این شیخ شما اگه جلو داره یک حیات دینی است، بالاخره اگه پیغمبر حالا بود شمشیرم داشت یا فقط عشق داشت؟ نمیشه که جامعیتی میخواد دادم وقت حالا حرف آورد. در میزان آدم نید وای چه عبادت هایی که در حقیقت معصیت بوده است آن. بله بس که صافی کان کدر بوده است آن. اونجا آدم میفهمه که واقعا اگه آدم نتونه دامن انسان کامل یعنی اهل البیت بگیره، با خوبیایی که درستس معلوم نیست بهش بره. حالا بس ببینید چرا اینقدر حضرت پیامبر اصرار دارن آقا ای علی این روایت شیعه و سنی نقل کرده. خیلی هم آدم کیف میکنه که پیغمبر برای جهانه، ای علی اگر که عبادت جن و انس را داشته باشند ولی محبت تو را نداشته باشند، از بینی میرن جهنم. یعنی چه؟ این جاش کجاست این روایت؟ یعنی نمونه ی حیات معنوی جامع باید تمنا و افق انسان باشه. حالا برگردیم به این روایت، ببخشید آیه قرآن میفرماد که جنس میزان چطوریست؟ ولوزن و یومئذ الحق، وزن میزان سنگینی حق است. خب حق کیفیت است یا کمیت؟ حق که کیفیته، یعنی یه سنگ میذارن این ورز سنگ میذارن یا حق میذارن؟ حق که کیفیت هست. یعنی ملاک کیفیتی است که روح انسان در نزدیکی به حق یا دوری به حق داره.
فمن ثقلت موازینه.
حالا اگه کسی موازینش سنگین بود یعنی چه؟ یعنی به حق نزدیکتر بود. حقم دقت کنین، حقم یعنی وجود، دقت کنین مقابل وجود چیه؟ زمان. یعنی کسی که زمان زده است، آرزو زده است، سنگین نیست، وجود نیست، عدم است، وهم است، حق هست. اون چه هست؟ مقابلش نیستیست دیگه. حق مقابله چیه؟ باطل، باطل نیستیست. حالا حق بر همین نماز که حق یعنی است، استن، ایز، نامش یه ریشه داره دیگه. ولوزن دقت کنین، یعنی اون جایی که ما در خیالات و وهمیات زندگی کردیم اونجا سبک. ولوزن و یومه زن الحق.
بعد می فرمود فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون.
اونی که موازینش حق از شکوفا میشه. شکوفا میشه یعنی چه؟ حق وسیعه دیگه. وجود شما ببینید، این میز ماهیت است، محدود است. این دیوار ماهیت است، به زبان فلسفه حرف بزنید ماهیت محدوده. ولی وجود کجاش محدوده؟ یعنی وجود تمام این ماهیت ها حقیقتشون وجوده دیگه، خارج از ماهیت. حالا اگه کسی از ماهیت آزاد شد، حالا بگو به حق نظر کنید یا به وجود، یکی میشه. اینه که اون دانشمند بزرگ حرفش حق بود، فرموده بود که وجود در مکتب هایدگر همون وجود در مکتب صدرائی است که به حق ختم میشه. یعنی نظرش است که مکتب خوبی بین صدرا و هایدگر و خود مکتب تشیع یا قرآن حقیقی داره تو دنیا به وجود میاد. اینا خبرای خوبی است تو دنیا آدم میشنوه که امروز نگاه ها به وجود است. اگزیست، اگزیست دیگه شنیدین دیگه، اگزیست اصلا یعنی وجود. حالا اگه وجود شد پای چی میاد وسط؟ حق، ایز، حق. خب حالا دیگه هایدگر که مکتب وجودی داره یا اگزیست، ملا صدرایی که اصالت وجودی است، اینها حرف حضرت امام فرماد این فیلسوفا مبین سخن پیامبران. خب حالا حساب کنین مکتبی که فلحه یعنی چه؟ یعنی محدودیت های ماهیت و زمان و اینا به وسعت هستی، و وقت هستی هم که این کمال است دیگه. نردم میفهمه، نمیخوام حالا با نگاه فلسفی آیه را معنی کنم، ولی تفکر فلسفی هم اینجا حرف داره در فهم آیه.
و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم.
اینا رو که در این دقت کنید، همه چیزش باخته. چرا؟ در مقابل حق چی هست؟ عدم، نیستی. خب خلاص، هیچیش داره. انشاءالله جلسه آینده رو این هیچی داشتن زل سعیهم فی الحیات دنیا باید بحث کنیم. هیچی داشتن، هیچی را داشتنش خیلی بدتر از هیچی را نداشتن. یک آدم کور هیچی را داره، اما دیوار کور است اما هیچی را نداره. همون فلسفه میگه عدم ملکه و عدم مطلق دیگه بلدین، اما دیدین اونجا شما هیچی را خدایی نکرده دارید. یعنی داشتنهایی که با نداشتنهایی که باید داشته باشه. نه، این خفت موازین رو از این زاویه است. خسرو انفسهم به ما کانو به آیاتنا یزلمون. خدا کند انشاءالله در ساینده فرصت بشه این به آیاتنا یزلمون روشن بشه که نگاه غلط بوده است که این همه عذاب پیش اومده است. خداوند به حقیقت اولیا و انبیا چشم من را نسبت به حقایقی آشنا کن که منجر به عملی بگردد که مورد رضایت تو خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.